بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد اول اسفار توسط استاد حسنزاده آملی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فلو وجب ان يكون نقیض العامه مطلقا اخص من نقیض الخاصه کذلک یلزم المقدمه الاولا را اولا، این مفعول به است، کل ما لیس بممکن عام فهو لیس بممکن خاص و سار سقرن للمقدمت ثانیه ینتجو کل ما لیس بممکن عام فهو ممکن عام و انه تناقض مستحیل و کذلک یلزم الثانیت کل ما لیس بممکن عام فهو ممکن خاص و سار سقرن للاولا ینتجو ایزن کل ما لیس بممکن عام فهو ممکن عام و انه تناقض. خب، حالا بحث در شبهه دوم بود. در شبهه دوم دو تا قضیه مسلم رو حالا به بیان مشکک، دو تا قضیه که مسلم هست، مسلم می‌داریم، می‌دونیم طرفین، این دو تا قضیه رو پیش می‌کشه و بعد یه حکم منطقی پیاده می کند که ما در منطق ثابته که اصل شبهه اینه. شبهه خلاصه، حالا نظر شریفی شما باشه، که شبهه ریشش این است که شما در منطق گفتید که نقیض عام و اخص مطلق هم نقیض عام و اخص مطلق است، بفهمیده خلاصه نقیض عام و اخص اصل دوتا مفهوم که عام و اخص مطلقشون باشن، نقیضشون هم عام و اخص مطلق است، به عکس این داره اشکال میکنه. این حرف مسلمی رو که در منطق خوندیم میگه نه، یعنی این دوتا مقدمه رو صغرا و کبرا رو تشکیل میده، میگه ما به همون اصل مسلم منطقی این پیش میاییم. شما در منطق فرمودید که مثلا کل انسان حیوان و فرمودید بین انسان و حیوان در نسب اربع عام و اخص مطلق است، بعد این عام و اخص مطلق از شما سوال کردیم، پرسیدیم در منطق که این مطلق عام و اخص مطلق، مطلق قید اخص است؟ فرمودید نه، مطلق قید هر دو مفهومه، یعنی عام مطلق اخص مطلق، بین این دو مفهوم عام و اخص مطلق است، مطلق قید هر دو کلمه است، هر دو مفهومه. و اونجا هم که فرمودی مثلا بیاز و حیوان، ابیز و حیوان، فرمودید بین ابیز و حیوان عام اخص من وجه است، اونجا هم فرمودید که تعبیر ما که عام اخص من وجه میگیم به شبه نیندازد که این من وجه فقط قید اخیر، قید هر دو مفهومه، یعنی ابیز عام است من وجه، حیوان عام است من وجه، من وجهن، و معنای اهمم را اینطور فرمودن که یه جای اهم باشه که اخص رو بگذاره با خودش نیاره. این معنای اهم بود دیگه. حالا ابیض و حیوان رو که میفرمایید ابیض اهم است از حیوان، من وجهن یعنی یه جای ابیض هست حیوان نیست، این حجر ابیضه. و حیوان اهم است از ابیض من وجهن، یعنی یه جو حیوان هست ابیض نیست، حیوان سیاه اسود ابیض نیست. اینطور یه وقتی هم نخیر میبینید که جمعشون را شاید از هم دیگه دست بر نمیدارن، جدا نمیشون، که ابیض باشه و حیوانم باشه، حیوان ابیض باشه. حتی در انسان و حیوان فرمودید که انسان بین انسان و حیوان اهم اخص مطلقه، و فرمودید مطلق قید هر دو هست. اینها رو قبول داریم، یعنی انسان اخص است مطلقا و حیوان اهم است مطلقا. هر کجا که انسان هست حیوان هست، نمیتونه که حیوان اهم باشه که انسان اهم باشه که حیوان رو بگذاره جای بی حیوان باشه. اما حیوان اهم است یه جای باشه که انسان رو با خود نبره. اینطور پس همیشه انسان اخص است مطلقا، حیوان اهم است مطلقا. در عبارتم که فرمود فلو وجبن یکون نقیز العامه مطلقا اخص من نقیز الخاصه کذالک، این کذالک یعنی مطلقا، که ایرو دوباره به زبان آورده اهم مطلقا اخص مطلقا. خیلی خوب، حالا فرمودید که انسان و حیوان اهم و اخص مطلقن. بعد از شما یکی از مسائلی که در این مشکک در شبه پیاده میکنه، یکی از مسائلی که در منطق داشتیم فرمودید که نقیز و کل شیئن رفعه. خب حالا که اینه، نقیز انسان لا انسان، نقیز حیوان لا حیوان، حالا که نقیز گرفتیم عکس کنیم، عکس نقیز. فرمودید که وقتی نقیز گرفتیم نقیز اخص که لا انسان هست اعم میشه از نقیز اعم، به عکس اصل. خیلی خوب، حالا که این طور بود که نقیز اعم میشود اخص، هر کجا لا حیوان هست لا انسان هست، هر کجا لا حیوانه لا انسان هست. اما همچنین نیستش که هر کجا لا انسان باشه لا حیوان هم، بله، هر کجا که لا حیوان هست لا انسان هست. اما لا انسان صدق بیاد، بله، لا حیوان صدق نیاد، بلکه خود حیوان صدق بیاد که اون طرف عمه. بعد نقیز کلش این رفعه. و فرمودید که کسی که قضیه ای را که قبول کرد باید لوازمش را بپذیرد. لوازمش چی بود؟ عکس مستوی، عکس نقیز، اینا رو باید قبول کنی دیگه. نمیتونه که اصل رو قبول کنه عکس مستوی رو قبول نکنه، نمیتونه اصل رو قبول کنه عکس نقیز رو قبول نکنه، نمیتونه اصل رو قبول کنه نقیزش هم قبول کنه. اینها رو در منبعی که جمع بین نقیزه نمیشه. خب حالا که اینه، این آقا میگوید که ما به این ضابطه، به این قاعده کلیهی که در منطق گفت اهم و اخص مطلقا، دوتا مفهوم اهم و اخص مطلق نقیزشون بین نقیزشون اهم و اخص مطلق است، که نقیز اخص میشود اهم مطلقا و نقیز اعم می شود اخص مطلقا، داریم این حرف رو برمیداریم، شبهه میکنیم در این حرف. پس شبهه آقا روشن شده که در چیه؟ که راجب نقیض اعم و اخص مطلق، اعم اخص مطلق است به عکس است، نقیض اخص میشه اعم، نقیض اعم میشه اخص. داریم این رو برمیداریم میگیم این رو که شما منطقی این فرمودیم وفق نمیده، این شبهه. خب حالا برای این شبهه چه کار کرده؟ هنوز شبهه که تمام نشده حرفش، گفتش که دو تا قضیه رو من و شما قبول داریم، حالا هر یکی از این دو قضیه رو پیش میکشه، نقیض هر دو رو هم باید قبول داشته باشیم، عکس نقیض رو باید قبول داشته باشیم. پس اینجا چهار تا قضیه رو ما قبول داریم، دو تا قضیه اصلا که قبول داریم، عکس نقیضشون هم که قبول داریم، پس چهار قضیه رو قبول داریم. حالا این چهار تا قضیه رو که قبول داریم، چهار تا قضیه مقبول طرفین هست قبول داریم، من میام اینها رو با یکدیگر تلفیق میکنم، دو تا قضیه رو پلو هم میگذارم، شما و ما هر دو با هم قبول داریم، میبینیم به شکل اول تناقض مستحیل میشه به همون قاعده که در منطق فرمودی که نقیض اما اخص مطلق، اما اخص مطلق است به عکس اول، میبینیم تناقض مستحیل پیش میاد و قاعده باید قاعده باشه، ضابطه باشه، نمیشه اینجا استثناء کنی. و اون چهار تا قضیه بود، دو تا دیگر قضیه دیگر را هم با هم دیگه تلفیق میکنیم، باز میبینیم که تناقض مستحیل پیش میاد. خب باید زحمتی دارد و ندارد، دیروز عرض کردم باید حساب کنیم. حالا پیش از آنی که به عبارت برسیم، بنده فرموش شبهه رو که این چهار تا قضیه رو پلو هم گذاشته بنده میخونم، شما التفات میفرمایید، حساب میرسی و حرفای پیش میاد رو ظاهر عبارت که برز میرسانی. اونی رو که هر دوی من قبول داریم، اولی رو گفت کل ممکنن به امکان خاص، که بعد تعبیر میکنه کل ممکنن خاص، ای به امکان خاص لفظ رو کم میکنه، کل ممکنن به امکان خاص فهو ممکنن به امکان عام. این رو هر دو قبول داشتیم، هر کجا که امکان خاص صدق آمد، امکان عام هم صدق میاد، چون امکان عام رو فرمودید که حالا امکان عام رو فرمودید یه بچه یعنی معنی که پیشتر شده صورت ظاهر قضیه رو ببینید، امکان عام رو فرمودید صورت ظاهر قضیه رو ببینید، برید به سراغ مخالف قضیه، اگر موجبه هست بروید به سراغ اون طرفش سالبه، بگی سلبش ضرورت نداره، اگر سالبه هست بید به سراغ مخالف قضیه، بفرمایید ایجابش ضرورت نداره. اینطور بود آقا دیگه، امکان عام سلب ضرورت طرف مخالف. طرف مخالف چیه؟ اینجوری نمیشه گفت طرف مخالف چیه، باید طرف موافق را که اصل قضیه هست نگاه بفرمایید، اگر موجبه از طرف مخالف سالبه و سالبه هست موجبه. خب حالا که اینه سلب ضرورت طرف مخالف یک جانبه هست امکان عام، و امکان خاص دو جانبه هست لا ضرورت طرفین هست، هر کجا که امکان خاص پیش آمد لا ضرورت طرفین صدق آمد، لا ضرورت یک طرف هم به طریق اولا صادق است. الان فرمایش این آقا شبهه، اگر فرمایشاتی به ذهن شما میاد بعد حالا تو جواب میرسیم. پس یه حرف این آقا اینه که کل ممکنن بل امکان الخاص فهو ممکنن بل امکان العام، و به قول آقا که مشکک این رو که هر دو قبول داریم. یه قضیه دی این اولی، این حالا الان عکس نقیضش هنوز نگرفتیم، یه قضیه دیگری رو هم باز قبول داریم که اون هم که انه متولد از همین اولیه، وقتی کل ممکن بل امکان خاص اولی بود و ممکن بل امکان عام، پس کل ما لیس به ممکن بل امکان خاص که امکان خاص نباشه، هرچه که امکان خاص نیست اون هست امکان فهو ممکن بل امکان عام. هرچه که کل ما لیس به ممکن بل امکان خاص فهو ممکن بل امکان عام. ممتنع امکان خاص بر او صادق نیست، امکان هم بر او صادق. سلب ضرورت، بل سلب ضرورت از جهت نبودش ضرورت داره. اینطور یه جانب است. واجب امکان هم بر او صادق است که بودش ضرورت داره. هر چه که در اونها امکان خاص صدق نمیاد، در واجب و ممتنع امکان خاص صدق نمیاد، امکان عام صادقه. پس کل ما لیس به ممکن بل امکان خاص مثل واجب مثل ممتنع، در اونجا چی صادقه؟ امکان عام. بعد این آقا میفرماد که این قضیه رو هم که با هم قبول داریم. پس الان این دو تا قضیه اصل با هم قبول داریم، کل ممکن بل امکان خاص و ممکن بل امکان عام، کل ما لیس به ممکن بل امکان خاص مثل واجب و ممتنع فهو ممکن بل امکان عام. بعد میاد دو تا قضیه عکس نقیض هر یکی این دو رو میگیره، میگه وقتی اینها رو که طرفین قبول داریم باید عکس نقیضشون قبول داشته باشیم. خب اولی چه بود؟ کل ممکن بل امکان خاص، این رو بفرمایید که کل ما لیس به ممکن بل امکان خاص، فهو و ممکنون بل امکان عام بفرمایید که لیس به ممکنه، لیس هو و ممکنون بل امکان عام. این نقیض هر یک رو که گرفتید، نقیض کلوشه این رفعه، نقیض هر یک رو که گرفتی عکس نقیض دیگه بیاری، موضوع رو به جای محمول بنشونی، محمول رو به جای موضوع میشود، عکس نقیض قضیه اولا میشه کل ما لیس به ممکن آن فهو لیس به ممکن خاص، کل ما لیس به ممکن آن فهو لیس به ممکن خاص، میشه عکس نقیض اولی. خب حالا که شد عکس نقیض اولی، کل ما لیس به ممکن آن فهو لیس به ممکن خاص، عکس نقیض اول باید رو قبول داشته باشین. عکس نقیض دوم رو بگیریم. قضیه دوم این بود که کل ما لیس به ممکن بل امکان خاص و هو ممکن بل امکان عام. اولی کل ما لیس به ممکن خاص را رفعش کنی، نقیض کل شیء فرمودی رفع او، دست به لیس نزنی، لیس رو بر نداری. کل ما لیس به ممکن خاص بفرمایید کل ما لیس به ممکن خاص، یعنی رفعش کنیم. مثل این که بخوایم رجل رو نفی کنیم میفرمایید چه؟ لا رجل. لا رجل رو نفی بفرمایید، نفرمایید رجل. اگر باید نقیض کلی شه یعنی رفع اوهو، اولا به زا لا رجل یعنی لا رجل. حالا لا رجل لازمش این ای رجل، اون یه حرفیست دیگر، و الا صورت ظاهر عبارت نقیض کلش این رفعه. کل ما لیس به ممکن بل امکان خاص رفعش کنیم، یعنی کل ما لیس به ممکن خاص فهو لیس به ممکن عام، که اون نقیض تالیشه محمولشه. حالا بیایم این رو عکس نقیض بود دیگه، بیایم مقدم رو جای، یعنی محمول رو جای موضوع و موضوع جای محمول. و بفرمایید کل ما لیس به ممکن عام که محموله، نقیض محمول اوله، فهو چه؟ لیس به ممکن خاص. منتها در عبارت نظر شریف شما باشه، یک جا این عکس نقیض رو میگوید لیس به ممکن خاص، کار خوبی کرد. مثل این که لا رجل رو بفرمایید لا رجل، یه وقت این لیسه لیسه به ممکن خاص رو گفتش که فهو به ممکن خاص، مثل اینکه لالا رجل رو بفرمایید فهو رجل. پس اونجا عبارتی که میخونیم فهو به ممکن خاص آمده مفاد لیسه لیسه به ممکن خاص را تعبیر کرده فهو ممکن خاص. عبارت به زحمت نندازه، ما صریحاً بخوایم نقیض کل شیئاً رفعه، اون عبارت صحیح خیلی خوبیه که خواجه هم نقل فرمود، از خواجه نقل میفهم فهو لیسه لیسه به ممکن خاص در منطقم کی رو خوندیم و میدونیم. خب حالا که اینه چهار تا قضیه داریم. بله اینجا الان یه مطلب عبارت که مقداری آدم گوشی کنار میگرده که نقیض اون کلوشه رفعه چطور شده فهو ممکن خاص، این بود که برز رسوندیم لیسه لیسه به ممکن خاص، مفادش چون ممکن خاصه گفت فهو ممکن خاص، این حرف رو عرض کردیم. یه حرف دیگر هم در عبارت داریم که آدم وقتی میرسه به جواب میگه که چرا جناب خواجه، چرا جناب میر که الان داره جواب شبه رو از اینا نقل میکنه چرا اینجوری نفرمودن، این که خیلی سرراسته و چطور متوجه نیوتن نشدن که نیست، و اون این که حالا الانه داریم صغرا کبرایی که این آقا چیده داریم تنظیم میکنیم، ملاحظه بفرمایید. خب حالا ما نقیض عکس نقیض عکس نقیض قضیه اولا را که قبول داریم صغرا قرار میدیم، کل ما لیس به ممکن عام فهو لیس به ممکن خاص، این عکس نقیض قضیه اولا. خیلی خوب حالا اینو که قبول داریم کل ما لیس به ممکن عام فهو لیس به ممکن خاص، این عکس نقیض قضیه اولا رو قبول، اینو صغرا قرار میدیم. اینو که صغرا قرار دادیم میاییم به سراغ قضیه دوم اصل که قبول داریم، قضیه دوم اصل را کبرای این صغرا قبول قرار میدیم. پس عکس نقیض قضیه اولا را که قبول داریم صغرا، و خود قضیه دوم اصل را که قبول داریم کبرا، ببینیم چه نتیجه میده، چون طرفین هر دو قضیه رو قبول داریم. حالا که قبول داریم بفرمایید عکس نقیض قضیه اولا که قبول داریم کل ما لیس به ممکن عام فهو لیس به ممکن خاص صغرا، اصل دوم قضیه دوم اصل که قبول داریم و کل ما لیس به ممکن خاص، یعنی کوتاهش کردیم اینطور بود کل ما لیس به ممکن بل امکان خاص، این بل امکان خاص رو میگیم ممکن خاص و چیز نداره، کل ما لیس به ممکن خاص فهو ممکنون بل امکان عام، شده چه؟ کل ما لیس به ممکن عام فهو لیس ممکن خاص صغرا، و کل ما لیس به ممکن خاص فهو ممکنون بل امکان عام کبرا، حد وسط رو که لیس به ممکن خاص است در دو طرف بندازی به شکل اول، نتیجه میگیریم چه؟ کل ما لیس به ممکن عام فهو ممکنون بل امکان عام و ممکن عام، کل ما لیس به ممکن عام فهو ممکنون عام، تناقض مستحیل. اصل دو تا قضیه رو که قبول داریم، شکل اول رو هم که قبول داریم، و این دو تا قضیه رو که هر دو قبول داشتیم شکل اول رو قبول داریم پهلوی هم گذاشتیم، نتیجه اینطوری پیش آمده که شده کل ما لیس به ممکن عام فهو ممکنون فهو ممکنون عام، تناقض، هر چه که الف نیست فهو الفون، هر چه که ممکن عام نیست فهو ممکنون عام، این تناقض صحیح. حالا چی به ذهن شریف شما میاد در این قیاس؟ الان قیاس را کل ما لیس به ممکنن عام فهو لیس به ممکنن خاص، و کل ما لیس به ممکنن خاص فهو ممکنن عام، فکل ما لیس به ممکنن عام فهو ممکنن عام. صورتش درست، شکل اولم هست، حد وسطم مکرر، صغرا کبرا درست. چی به نظر شریفی شما میاد؟ بفرمایی اگه چیزی به خاطر میاد بفرمایی، ملاحظه بفرمایی. در صغرا میفرمایید کل ما لیس به ممکنن عام، بنا نبود که شرایط شکل اول مغ کب اول خین کب ثانی و مغ کاین سیوم، مغ کب اول موجبه صغرا، موجبه صغرا و کلیت کبرا. اینجا کلیت کبرا درست، اما صغراش چیه؟ سالبه. کل ما لیس به ممکنن عام فهو لیس به ممکنن خاص، کبرا کلیش، و کل ما لیس ممکنن فهو ممکن به امکان عام، نتیجه شده کل ما لیس ممکنن عام فهو ممکن عام. صغرا که سالبه است که، بنا نبود شکل اول صغرا سالبه بوده باشه. پس جناب عالی مشکک که آمدی نقیض قضیه اولا را با اصل قضیه دوم صغرا کبرا تشکیل دادی نتیجه گرفتی، نقیض قضیه اولا سالبه هست و سالبه رو صغرا قرار دادی. شکل اول باید مغ بوده باشه و این نشده. بل عبارت را فرمودید که کل ما لیس به ممکن آم، شما خواجه همه. خب این طور پیش نیا جواب را که خواجه میفرماد کل ما لیس به ممکن آم ما باشیم، اون عبارت باید که به خواجه عرض کنیم که خب شما این جهت جلوشو بگیری، بفرمایید که این سالبه این مغ شرط حاصل نشده، جناب میرم همینطور رفتم فرمایشات دیگر دارم و چه دیگر خوبی هم، خیلی سنگین و شریف، چرا به این جهت اعتنا نکردم؟ علتش اینه که اینجا شما چه لیسه بیارید چه لا بیاورید، لیسه شما رو به اشتباه نندازه که قضیه سالبه هست، سلب نسبت شما مثل این که رجل رو بفرمایید لا رجل، بفرمایید غیر رجل، بفرمایید لیسه رجل، این طوریه. این لیسه، لیسه سلب نیست، لیسه به جای لا رجل نشسته. این لیسه به ممکن آم به جای لا امکان آم نشسته. پس این قضیه، قضیه معدوله هست، نه قضیه سالبه محصله که بعد بگیم چطور شده جناب خواجه و جناب میر اینو دنبال نکردن، بل بگوین که نخیر اینجا شرایط شکل اول بل دو جمله. بعد به صرف دیدن لیسه آدم نباید بگه که این قضیه موجب سالبه، آخر این لیسه مگر عکس نقیض اصل نی؟ عکس نقیض اصلش اصل است دیگه، عکس نقیض یعنی رجل لا رجل، کاتب لا کاتب، حالا یا لا بیاریم یا لیسه بیاریم. پس ایرا چون قضیه سالبه نیست، جناب خواجه و جناب میر متعرض این جهت نشدن. پس صورت صغرا کبرا درسته و قضیه معدوله هست، صورت ظاهر لیسه گول نزنن. این دو مطلب را در عبارت پس در خاطر داشته باشین، یکی که چرا عکس نقیض مقدمه دوم مفروض صدق را گفت فوق ممکنون خاص، با اینکه باید بگوید فوق لیسه به ممکنون خاص، اینطوری نگفته گفت فوق ممکنون خاص. این همونطور که عرض کردیم، چون لا رجل که ان مفادش مفهومش منتهی میشه به این که فوق رجلون، آمده لیسه به ممکن خاص را کرده فوق ممکن خاص. پس از این جهت که یک جا عبارت هست ممکن خاص، یک جا عبارت هست لیسه به ممکن خاص، شبه پیش نیاره. این یک. و دیگر این که میفرماد کل ممکنه بل امکان خاص، کل ممکنه خاص، و همینطور فهو ممکن بل امکان عام، فهو ممکن عام، الفاظ رو کوتاه میکنه در عبارت میاره، یه جا همش رو میاره یه جا کوتاه میکنه، اینا دو قضیه نیست، کوتاه و خلاصه یک قضیه است. سی که اینجا عکس نقیض آوردیم، کل ما لیس به ممکن، صورت ظاهر لیس گول نزند که بله اینجا موجبه سالبه صغرا شده نیست، قضیه معدوله هست. بسیار خوب. خب حالا در زحمت نیستیم که حالا حرفا درسته، این یک صغرا بکبرا، یه صغرا کبرا دیگه، بعد این آقا میاد بله بله خیلی خوب، حالا اجازه بفرماییم. بعد میاد عکس نقیض قضیه دوم رو، عکس نقیض قضیه دوم رو، عکس نقیض قضیه دوم رو صغرا قرار میده و اصل قضیه اولا رو کبرا قرار میده، به عکس کار بالا. بله به عکس کار بالا، عکس نقیض قضیه دوم رو صغرا قرار میده و اصل قضیه رو میاره کبرا. این کار رو میکنه. کل ما لیس به ممکن عام فهو ممکن خاص. این چی آقا؟ این صغرا عکس نقیض قضیه دوم اصل. حالا این صغرا کبرا رو خود اصل اولی قرار بدید. کل ممکن خاص یعنی کل ممکن به امکان خاص، فهو ممکن به امکان عام که اصل قضیه اولی بود، باز به شکل اول نتیجه میده کل ما لیس به ممکن عام فهو ممکن به امکان عام، یعنی فهو ممکن عام تناقض، کل ما لیس ممکن عام میشه ممکن تناقض. این خلاصه اشکال این آقا، شبهه این آقا، که پس شبهه برگشت میکنن به اونی که در منطق فرمودید، دوتا مفهومی که اصلشون اون خصوص مطلقه، میباید بین نقیزینشون اون خصوص مطلق بوده باشه بالعکس، و اونها رو باید قبول داشته باشیم. ما اینجا دوتا اصل رو قبول داریم و دوتا نقیزشون رو قبول داریم، چهار تا قضیه مقبوله، ثم اینها رو که با هم دیگه ترکیب میکنیم، مقبولات خودمون رو، مسلمات خودمون رو، نتیجه تناقض مستقل میگیریم. این خلاصه شبهه تا جواب جناب خواجه و میر. خب حالا پس این آقا حرفش این شده که و منها انه صدق قولنا کل ممکنه بل امکان خاص با و ممکنه بل امکان عام، یک و هزار ظاهر، و صدق ایزن قولنا کل ما لیس به ممکن بل امکان خاص با و ممکن بل امکان عام، اینم قبول داریم. چرا فا ممکن بل امکان عام؟ بعد این ممکن خاص نشد، یکی از این دوتا هست، یا ممتنع هست رفعش، بله، یا واجب است رفعش نبودش، لانه اما واجبون به ذات و ممتنعون به ذات و کلون من هما ممکنون آم. حالا دنباله فرمایش مشکک، فلو وجبه ان یکون، و پس شبه الان زیر سر این کلمه است، رفته به سراغ قاعده منطقی، فلو وجبه ان یکون نقیض العام مطلقا اخص من نقیض الخاص کذالک، یعنی مطلقا مثل انسان حیوان فرمودید، بنابر همون فرمایش شما ما میاییم عکس نقیض اول رو میگیریم، یلزم المقدمت الاولا، القضیه اولا رو که هر دو قبول داریم، اینطوری بشه عکس نقیض هر دو رو بگیری، دو طرف قضیه موضوع محمول رو، کل ما لیس به ممکن عام فهو لیس به ممکن خاص، یا باید قبول داشته باشیم. پس الان سه تا قضیه رو، قبول داریم. حالا این عکس نقیض رو که قبول کردید و قضیه دوم عصر رو قبول کردید، الانه بیایم این دو رو با هم تلفیق کنیم ببینیم چه نتیجه میگیریم. و سار صغرا این کل مال لیس به ممکن آمین عکس نقیض، این رو صغرا قرار بدی للمقدمه ثانیه که طرف این قبول داریم، صغرا کبرا پلو هم بگذارید، یونتجو کل ما لیس به ممکن آم فهو ممکن آم و انه تناقض مستحیل. به همین روش حالا بیاییم به سراغ قضیه دوم اصل. باید نقیضش رو قبول داشته باشیم، نقیضش رو میگیریم با اصلی که طرفین قبول داریم اصل رو کبرا قرار میدیم، نقیض قضیه دوم رو عکس نقیضش رو صغرا، بازم تناقض مستحیل پیش میاد. و کذالک به حکم قاعده منطقی یلزم و ثانیت کل ما لیس به ممکنن آم فهو ممکنن خاص، یعنی صغرا کبرا که قرار داده نتیجه میشه. و این یلزم و ثانیت این عکس نقیض کل ما لیس به ممکن آم فهو ممکنن خاص، این عکس نقیض قضیه دوم. و بیایم این عکس نقیض رو صغرا قرار بدیم و سار صغرا للاولا قضیه اولا که قبول داشتیم، این نتیجه حاصل میشه، ینتج ایزن کل ما لیس به ممکن آن فهو به ممکن آن و انه تناقض. و عجاب انحل حکیم و توسی فرمایشی را که مرحوم خواجه میفرماد، بعد فرمایشی را که جناب میر میفرماد، حالا امروز که انشالله رسیدیم که چه بهتر. لطف بفرمایید آقا جون، صفحه 149 کتاب شما. فصل 7. بله آقا، فصل 7. فی استقراء المعان التي يستعمل فيها لفظ الامکان، ان لفظ الامکان، تا برسیم به وجه دومش. این چند سطری را که ابتدا میخونیم تا برسیم به مطلب به بچه دوم امکان، ثم قد یستعمل و یرادو، تا اونجا برسیم نگاه بفرمایید که فرمایش جناب میر و مبتنی زیر سر این همین قسمت اول معنی امکان است و عبارتی که داره اونجا هم الان میبینم، بلکه اینجا یاد داشتم فرمودید اون قسم حلیت بسیطه، این قسم حلیت مرکبه، این فرما اینجا هم با در عبارتیشون پیاده بشه. این رو نگاه بفرمایی که در فرمایش میر معطل نباشیم. جناب خواجه و جناب میر نظر شریفتون این باشه، بحث خوشیه، بحث خوبیه، یک هوشداری خوبیه، یعنی ورزش فکری خوبیه. حالا خیلی معطل شدیم در این فصل، یه هوشداری و ورزش فکریه که تنبیه یه وقتی آدم به صورت ظاهر الفاظ گول نخوره به این آقا، این طوری که به این اندازه که شنیده همین ساحل پیمایی قضیه ای رو ظاهرش رو قبول داریم و به مباحث رایج رو اون هم قبول داریم و عکس نقیضشون اینه و چهار تا قضیه پس داریم اینجا و اینها پلو هم گذاشتیم و نتیجه گرفته که دو تا قضیه هر دو تناقض مستحیل نتیجه دادن. مرحوم میر، مرحوم خواجه خلاصه فرماشون اینه که ما بیاییم این الفاظ امکان را، امکان عام را، امکان خاص را بشورانیم، شما به ظاهر لب با لفظ دارید بازی میکنید. ما این الفاظ رو بشورانیم ببینیم امکان عام چی جوره، چه نحوه هست، کجاها صادقه، امکان خاص به چه صورته. ما همین صورت لفظ را یه وقتی رجل و لا رجل، کاتب و لا کاتبه، یه حرفه، اما یه وقت امکانی که دارای عرض عریض وجوه معانی گوناگون میده، ما از امکان خاص در رفتیم اقسام امکان داریم، بعد ببینیم که کدوم یکی از اونها میشه بعد لا امکان خاص مثلا و یا لا امکان عام. اینها طرفین چندین شعبه و موضوع گوناگون و شما باید اگر نفی میفرمایید نقیزش رو، باید تمام شعب نقیزش رو بیارید بنشونید، مثلا صغرا قرار بدید، بعد بیارید با کبرا قیاس کنید، نه یه تیکه یه گوشش رو بیارید. وانگهی شما که از جنبه سال پیمایی با لفظ این کار رو کردید، الانه فرمایش میر، فرمایش خواجه که اول فرمایش خواجه گفته میشه، این است که شما درست حساب نقیز و درست حساب امکان عام را نکردی. منتها خواجه میفرماد درست حساب نقیز را نکردی، میر میفرماد درست حساب امکان عام را نکردی. خواجه از ناحیه نقیز پیش میاد که و نقیزشون چیه؟ نقیز درست نشد، فرمایشی داره. و مرحوم میر به اون حرفی که همین صفحه 150 کتاب شما ملاحظه می فرمایید که از امکان عام درست نشده مفهومش، از اون ناحیه پیش میاد. بنابراین نتیجه می شود که اون ضابطه میزانیه به جای خود صحیح و درست و این دوتا عکس نقیزی که شما پیش کشوندید، این نحوه عکس نقیزتون باید گسترش پیدا کنه، شاخه هایش، شعبش پیش بیاد، حرفش زده بشه. این درست تجزیه و تحلیل نشده فرمایش جناب خواجه به میر که حالا حساب میرسید. و عجاب انه الحکیم الطوسی رحمه الله به ان الممکن العام ینقسم الى قسمین، ممکن عام ینقسم الى قسمین. خب ممکن عام به دو قسم میشه، دو قسمش، یکی ضرورت احد طرفین، ضرورت احد طرفین، این یکی لا ضرورت احد طرفین. این دوتا ضرورت احد طرفین، ضرورت احد طرفین چند شعبه میشه؟ دو شعبه. برای اینکه اگر نبودش ضرورت داره ممتنه، اگر وجودش ضرورت داره چه؟ واجب. پس ممکن هم میشه بعد به دو قسم، ضرورت احد طرفین که یا واجب است یا ممتنه، اسم دوم لا ضرورت احد طرفین میشه چه؟ امکان خاص. خب پس شده امکان عام به دو معنا، به دو شعبه، یا ضرورت احد طرفین یا لا ضرورت احد طرفین. ضرورت احد طرفین یشمل الواجب را و ممتنع را، لا ضرورت یشمل امکان خاص را. خیلی خوب، حالا اینو که قبول داریم، ینقسم الى قسمین، هما این دو قسم عبارت تثنیه آورده، هما مبتداش درسته، هما خبر را هم مانع تثنیه آورده، اضافه کرد مانعان. کتاب شما هم که تثنیه است مانع؟ بله نه بله. بله حالا اشکال نداره به لحاظ دو قضیه مانعت الجمع مانعت الخلو تثنیه بیاریم، بله بنده هم پوشش ندارم که حتما، اما مفردش چنانچه نسخی هم مفرد به حالت هما این دوتا دو قسم مانع الجمع و الخلو نسخه بدل بگذاری، بخواید کتابتون رو به هم نزنی، چون معنا میده، خیلی به زحمت نمیندازه تثنیهش، هما مانع الجمع و الخلو، یا مانع الجمع و الخلو. خیلی خوب، حالا این دو قسم که دو شعبه امکان آمن، این دو رو پهلو هم بگذاریم، میبینیم که جمعشون رو نشاید، میبینیم که خلوفشون رو هم نشاید. یعنی الان این دو قسم امکان هم چه بود؟ آقا فرمودی ضرورت احد طرفین و لا ضرورت احد طرفین. این ضرورت احد طرفین و لا ضرورت احد طرفین، این دوتا رو پهلو هم بنشونیم، ببینیم جمعشون رو شاید، بگیم که هم ضرورت احد طرفین هم لا ضرورت احد طرفین جمعشون نشاید. که بفرمایید که یه جایی بعد یه قضیه موضوعی محمول برای او ضرورت احد طرفین و بازم بفرمایید لا ضرورت طرفین، که جمع رو نشاید. خلوف چطور؟ که جایی که محمول برای موضوع نه ضرورت احد طرفین بوده باشه نه لا ضرورت احد طرفین، و چی باشه؟ بالاخره بله، یا واجب است یا ممتنع است یا ممکن دیگه. اگه واجب ممکن است که ضرورت احد طرفین، اگه ممکن است که لا ضرورت احد طرفین. اگر به ذهن شریف شما میاد که میشه ما یه موردی جایی پیدا کنیم که هیچیک از اینها سرت نیاد، اگر همچو مثلا اون آخر فصل و صاحب و درت تاج، بله ایشون یه فرمایشی دارن، اگر اینجا جوابش میدیم دیگه. پس مانع صاحب و درت تاج قطب شیرازی فرمایشی داره، بعد از هر فرمایش میر مرحوم آخون عنوان میکنه. خب پس این دوتا قضیه، یعنی این دو تا حرف، دو پهلو، این دو قسم امکان، ضرورت احد طرفین و لا ضرورت احد طرفین، این دو هم مانع الجمع هم مانع الخلو. خیلی خوب، هما مانع الجمع و الخلو. حالا فرمایش خواجه همین یک کلمه هست جوابشون، و اذا اطلقه، زمیر اطلقه به ممکن عام، و اذا اطلقه ممکن عام را، ما وقتی اطلقه، این اطلقه باید بوده باشه اذا اطلقه یش به حیث و یشمل القسمین، به حیث و یشمل القسمین. ذهن شریف شما چی میفرما؟ یشمل القسمین. الان شما فرمودی که جمعشون رو نشاید که یشمل القسمین، چطور بودی؟ پس هر دو رو حائز بوده باشه. همون فصلی رو که فصل هفتم صفحه 150 کتابتون اینو عنوان کرده که یشمل القسمین را به فرض عقلی، غیر از اون است که واقعیت موضوعی داشته باشیم که بگیم این ضرورت و لا ضرورت هر دو جمع شده باشه. این یشملو مفهوم عام میست که بله شما معنای عام میست که شامل هر دو قسم میشه، نه در خود یه چیز داشته باشیم هر دو باشن، یا یک یا در خود چیز داشته باشیم هر دو نباشن. بعد این فرمایش رو اونجا در اون فصل جواب داد و نگاه میفرمایید. خب حالا پس امکان عام اطلقه، به طور بگیم امکان عام به طوری که یشمل القسمین رو. حالا دقت بفرمایید نظر شریف خواجه، چه خوش و چه خوب. بله، که شما اگر باید نقیض ممکنه عامه بیاورید، ممکنه عامه رو باید بردارید، با چی رو بردارید؟ باید اون دو قسم رو بردارید. نقیض ممکنه عامه باید اون دو قسم برداشته بشه، باید لا ضرورت طرفین و لا ضرورت احد طرفین، باید به ضرورت طرفین برداشته بشه اون دو قسم. اون وقت می شود اینطور که اونی که ممکنه عام نیست، اونی که ممکنه عام نیست، لیسه ممکنه عام، نقیض کلشن رفع او، نقیض کلشن رفع او یعنی یه چیزی که یه امری که ولو به هر نحوی، بله صرف توهم تعقل هرچه برای نقیض برداشت این دو قسمه. یه امری که این قسمه نیست، ضرورت احد طرفین و لا ضرورت احد طرفین نیست، اینطوری باید بوده باشه، نقیض کلیشه یعنی رفع. حالا که باید این بوده باشه، شما این نقیض رو، حالا که نقیض این است به صرف این که لفظ رو شما دیدی و به ظاهر لفظ گول خوردید، ما از این گونه الا ماشاءالله در آخر منطق منظومه راجع به مغالطات که پیش میاد، اون پیشتر عرض کردیم که آقا یه لفظ قدیم میشنوه و خیال کرد که در قیاس مکرر شده، که اگر ما بگیم العالم و قدیمان کبرای کلی داریم که کل و قدیمان مستقنی علی مؤثر و یلزمو که عالم بوده باشه مستقنی علی مؤثر، بعد فرمودید نخیر، قدیم قدیم لفظ تکرار شده نه معنا، و حد وسط حقیقت حد وسط باید تکرار بشه. اون کل و قدیمان مستقنی علی مؤثر قدیمی به ذات نه قدیمی به زمان، العالم و قدیمون به زمان و کل و قدیم به ذات مستقن مؤثر حتی وقتا مکرر نشد و کم لهو من نظیر. و اون پیشتر به عرض رسوندم که جناب اساتید ما بزرگواران رضوان الله علیهم، مرحوم آقای قمشه‌ای می فرمود که همینجا از اساتید ما سینه به سینه که مغالطات کتاب حکمت الاشراق خیلی مختنمه، که قسمتی از اون فرمایشات را جناب حاجی در آخر منطق منظومه لعالی آورده، و اصلا مستحضرید که نوعاً مرحوم حاجی در منطق منظومه لعالی نوعاً از اول تا آخر در بسیاری از مباحث ناظر به منطق حکمت اشراقه، که متنش مال قطب شیرازیه، متنش مال شیخ اشراقه، شرحش مال قطب شیرازیه، چه منطقه چه حکمتش. و اون جمله‌ای که از مرحوم آقای علامه طباطبایی عرض کردیم که ایشون فرمودن، اساتید ما همینجور سینه به سینه می فرمودن که شرح حکمت اشراق چه منطقه چه حکمتش تقریر درس خواجه است، که قطب شیرازی در محضرش طب و منطق و این علوم اینها استفاده می کرد، ایشون این فرمایشات تقریرات ایشون رو تحریر کرد و در واقع بیانات جناب خواجه است. کیف کان مرحوم آقای قمشه‌ای رضوان الله علیه می فرمود، اساتید ما می فرمودن که منطق شرح حکمت اشراق مغالطاتش خیلی مختنمه، که انسان را همین ترنگل زدنها، هشدار یا دادن، تنبیه نمودن، آگاهی دادن، ولی این ورزش فکری دادن، پروراندن خیلی مختنمه. غرض بر صرف قدیم مکرر شده لفظ، اینجا هم همینطور شما آمدید ممکن عام را لیس به ممکن عام کردید و خیال کردید که نقیض کلش این رفع. ببینیم عام ممکن عام معناش چیه، نقیضش یعنی این. اون وقت ببینیم که شما صغرا کبرا تشکیل دادید، اون نقیض را واقعش و آوری صغرا قرار دادید که با کبرا بینشون نتیجه بگیرید یا خیر، و میشه بعد خیر که می فرماد الان.